بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. از دیگر کسانی که طرفدار جدائی ما بین علم و دین بوده اند، از متکلمان مسیحی یا فیلسوفان مسیحی، کسانی هستند که طرفدار فلسفه تحلیل زبانی بوده اند. فلسفه تحلیل زبانی در بحث‌های بعدی مطرح خواهد شد. در بحث یعنی زبان دین، زبانشناسی دین، به این خواهیم پرداخت. ولی اجمالاً فیلسوفان تحلیل زبانی بر این عقیده‌اند که رسالت فلسفه پژوهش درباره زبان است. اینکه گونه‌های زبان ما داریم، مثلا علم زبان ویژه‌ای دارد، هنر زبان مخصوص خودش را دارد، فلسفه زبان ویژه خود را دارد. یکی از زبانها هم همون زبانی است که در دین یا در الهیات به کار گرفته می شود. فیلسوفان تحلیل زبانی و اون متکلمانی که چنین نگرشی را درباره زبان داشته اند، به تمایز ما بین حوزه علم و دین قائل شدند. اونها معتقدند که هر یک از علم و دین زبان مستقلی دارد، زبان مخصوصی دارد. ما نباید یکی را با دیگری بسنجیم و پیامی را که یک زبان علمی ارائه میکنه با پیامی را که زبان دینی ارائه میکنه بسنجیم. اینا جدا هستند، نمیتوانند معارض هم باشند، نمیتوانند مؤید یکی دیگر باشند. زبان علم پیشبینی هست، یعنی نقشی را که اینها برای زبان علم قائلند این است که بتواند پیشبینی کند حوادث را، کنترل بکند رخداده ها را. پس زبان علم زبانی است که به درد پیشبینی کردن و کنترل کردن وقایع و حوادث میخوره، در همین نقش را ایفا میکنه. اما زبان دین مقاصد و اهداف خاصی دارد، مثلا مربوط به نیایش میشه، مربوط به پرستش میشود، مربوط به توصیه یک زندگی اخلاقی میشود. یعنی دین و زبان دین با اخلاق، با بایدها نبایدها سر و کار داره، به آرامش روحی انسان مربوط میشود. بالاخره اون چه که از زبان دین انتظار میرود و نقشی که زبان دین برای انسان دارد با اون چه که از زبان علم انتظار می رود و نقشی که ایفا می کند متفاوته. پس علم و دین دو کارکرد متمایز و دو فعالیت جدای از هم دارن، موضوعات و غایات و روش های متفاوتی را هم دارن. به دلیل این تمایز زمینه برخورد و تعارض پیش نخواهد آمد، همونطوری که زمینه تعامل و تفاهم به معنای این که بیاری به یکدیگر برسانن هم پیش نخواهد آمد. این اجمالاً سه دیدگاه کلان در باب تمایز ما بین علم و دین، علم و الهیات، که در بین فیلسوفان و متکلمان مسیحی در عصر جدید مطرح شده و همونطوری که عرض کردیم به لحاظ تاریخی هم این نظریه به طور مشخص به کانت برمیگرده. خب حال نقدی که اینجا هست این است که این نظریه، این نظریه جدایی ما بین علم و دین، با همه این تقریرهایی که ازش ارائه شده است قابل قبول نیست. برای اینکه دین قلمرو گسترده‌ای دارد، ما در بحث مربوط به قلمرو دین این مطلب را بیان کردیم. دین قلمرو گسترده‌ای داره و شعاع هدایتگریش همه ی ابعاد حیات انسانی را در بر می‌گیره. و از طرفی این که ما بخواهیم مسائل اخلاقی، کارکردهای اخلاقی دین، هدایتی دین را از معرفت جدا کنیم، این پذیرفته نیست. انسان اونگاه می‌تواند از دین بهره اخلاقی ببرد یا بهره های روحی و مربوط به آرامش و آسایش روانی از دین ببره که یک جهان بینی دینی را پذیرفته باشد در مورد انسان، در مورد جهان، یعنی اخلاق مبتنی بر یک جهان بینی است، بایدها و نبایدها مبتنی بر یک نوعی از جهان بینی است. این که آقای کانت آمد قلمرو عقل عملی را از قلمرو عقل نظری جدا کرد، این را نمیشه قبول کرد. بایدها و نبایدها عقل عملی، حالا چه در حوزه اخلاق باشه چه در حوزه سیاست، فرق نمیکنه. عقل عملی یعنی اون پژوهش‌های مربوط به عمل، پژوهش‌های عقلانی مربوط به عمل، اینها خواستگاه و منشأ معرفتی دارند. یعنی اول انسان به جهان یا به خود نوع انسان نگاهی داره، نگرشی داره، معرفتی داره، جهان بینی داره که مقتضای آن نوع از جهان بینی و نگرش این است که توصیه‌های خاصی را برای او لازم می‌داند، توصیه می‌کنه او را، راه و رسم ویژه‌ای را لازم می‌داند. مثل اینکه ما در زندگی روزمره همینطور عمل می‌کنیم. اگر طبیب به بیمار یک رژیم غذایی می‌دهد، توصیه‌های پزشکی می‌کند در مورد غذا، در مورد دوا، برای اینه که اول یک معرفتی نسبت به وضعیت جسمی یا روحی این انسان داره، بر اساس اون واقعیت که حالا او شناخته یک بایدها و یک نبایدهایی را توصیه میکنه. یک معلم اخلاق، مربی اخلاق که میخواهد روح و روان انسانها را پرورش بدهد، تربیت بکنه، بر اساس یک شناخت از انسان و یک غایتی که برای انسان قائله، این بایدها و نبایدها را توصیه میکنه. مثلا پلیس راه به رانندگان توصیه هایی میکنه، حتی این علائم راهنمایی و رانندگی که گذاشته میشود اینا بر اساس یک واقعیت هایی سنی پیام داره که میگه باید سرعت اینطور باشه و اونچنان نباشه، از مسیر راست باید رفت، از مسیر مثلا گردش به راست نباید کرد و خیابان باید عبور مثلا از اینجا ممنوعه، اینجا مجازه. تمام اینها بر اساس یک سلسله معرفت‌هایی است که نسبت به انسان و نسبت به هدف و غایت انسان و شرایط وجود دارد. بنابراین بایدها و نبایدها در همه زمینه‌ها مبتنی بر یک معرفت‌هایی هستند که انسان اونها را داره. اگر دین انسان را به پرستش خداوند توصیه می کند، چرا؟ زیرا که خداوند را آفریدگار و پروردگار بشر می داند. پس خلاصه حرف این استش که تفکیک ما بین این دین و علم، علم و دین، معرفت مربوط به انسان، مربوط به جهان و بایدها و نبایدهای دینی، این امکان پذیر نیست. و به ویژه این که دین دائره و قلمروش هم گسترده است، صرفاً مسائلش هم مسائل اخلاقی و امثال اینها نیست. حالا اگر هم بگیم دین رسالت اصلیش بایدها و نبایدهای اخلاقی یا غیر اخلاقی است، عبادی و امثال آن، ولی در همه جا اینها یک مبانی معرفتی داره و یک سل اصول معرفتی استوار شده است. پس نظریه یا نظریه هایی که مربوط به جدا انگاری علم بودین بود قابل قبول نیست. خب به این صورت ما بحث رابطه علم و دین را پایان می دهیم. این بحث تمام شد که علم و دین چه رابطه ای با هم دارن، جوانب مسئله و مقداری که در این فرصت می شود به آن پرداخت اون را بیان کردیم. حالا می رسیم به بحث دیگری که اون زبان دین هست. میخوایم ببینیم که دین از چه زبانی استفاده میکنه. بحث زبان دین از بحث‌های دیرینه است و پیوسته مورد توجه محققان در مسائل الهیات و دین شناسی بوده. البته در دوران جدید به دلیل اینکه بحث‌هایی درباره زبان مطرح شد و فلسفه زبان اصولاً پدید آمد، بحث زبان دین هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد و توجه خاص محققان و فیلسوفان دین و متکلمان را به خودش جلب کرد. این بحث یعنی زبان دین به دو صورت مطرح شده، یکی به صورت خاص و یکی به صورت عام. به صورت خاص مربوط به اون گزاره‌هایی است، یعنی گزاره‌های دینی که درباره خداوند و صفات خداوند به کار رفته، یعنی هدف این است که این گونه گزاره‌ها چه معنایی دارند وقتی درباره خداوند به کار می‌روند. مثلا می‌گوییم خداوند داناست، مقصود از دانایی در خداوند آیا همون معنایی است که در انسان مراده؟ خداوند مهربان است، آیا مهربانی در خداوند همون معنایی را دارد که در غیر خداوند مورد نظره؟ خداوند یاری دهنده انسان است یا مثلا انتقام گیرنده از ستمگران و ظالمان است؟ آیا معنای یاری دادن خداوند و انتقام گرفتن خداوند همان است که در انسان به کار میره؟ پس زبان دین در یک دایره خاص مقصود اون مفاهیمی است، اون گزاره هایی است که در مورد افعال الهی یا صفات الهی به کار رفته و متکلمان یا فیلسوفان دین خواستند معانی این واژگان و این گزاره ها را بیان بکنن. و به صورت عام کل گزاره های دینی یا مفاهیم دینی را شامل می شود، چه اونهایی که مربوط به اوصاف الهی یا افعال الهی است و چه اونهایی که مربوط به رخدادهای تاریخی و یا حوادث طبیعی و یا اخلاقی، تعالیم اخلاقی و رفتاری و امثال این هاست. در همه حوزه ها، اونجاهایی که دین بیانی داره، مفاهیمی به کار برده، گزاره‌هایی به کار برده. پس تا اینجا ما دو نکته مقدماتی را گفتیم. نکته اول این که بحث زبان دین بحثی است دیرینه و از دیر زمان فلاسفه الهی، متکلمان، دینشناسان به این بحث توجه داشتن. این یک نکته. و اضافه کردیم که در عصر جدید به دلیل اینکه بحث‌های مربوط به فلسفه زبان مطرح شد، این مسئله هم حالا شدت بیشتری پیدا کرد، اهمیت خاصی پیدا کرد. نکته دوم این که بحث زبان دین به دو صورت مطرح شده یا قابل طرح است، یکی به صورت خاص و یکی به صورت عام. به صورت خاصش فقط اون مفاهیم و گزاره‌هایی که به افعال و صفات الهی مربوط می‌شود را در بر می‌گیرد و به صورت عامش همه گزاره‌ها و مفاهیم دینی را در ابعاد مختلف در زمینه‌های گوناگون شامل می‌شود. در کلام مسیحی و همچنین کلام اسلامی، الهیات مسیحی و کلام اسلامی این بحث سابقه داره و ما در کلام اسلامی دو سه دیدگاه شاخص داریم که عده‌ای تشبیه گرا هستن، عده‌ای تأویل گرا و عده‌ای هم تفویض گرا، یعنی متوقف لا ادری گرا در باب صفات الهی. این سه روی کرد، سه نگرش، سه دیدگاه، تفویض، تشبیه و تأویل در کلام اسلامی در حقیقت ناظر به همان بحث زبان دین است در قسم اولش، یعنی معنای خاص کردن. مخصوصا بحثایی که راجع به صفات خبریه بوده، یعنی اون دست از صفات الهی که فقط چون در خبر آسمانی آمده ما مطرح میکنیم درباره خداوند. در قرآن آمده، در روایات آمده. خبر، مراد از خبر، خبر سماوی است، مثل مثلا ید، مثل وجه، مثل استواء بر عرش، امثال اینا، که ظاهر اینها مستلزم جسمانیته و اگر در قرآن یا روایات نیامده بود به عنوان یک صفت، یک بحث عقلی درباره خدا به کار نمی رفت، ولی حالا آمده باید دید که معناش چیست و چگونه باید اینا را تفسیر کرد. در هر حال در کلام اسلامی ما این بحث را داشتیم. تشبیه گرایان اوصافی را که درباره خداوند به کار رفته، مفاهیمی که درباره صفات الهی به کار رفته، به همون ظاهرش حمل میکنن، میشه تشبیه. اهل تأویل و تأویل گرایان اینها را تأویل میکنن، یعنی معنای خلاف ظاهر را بیان میکنن و میگوین مراد او هست، لفظ را بر معنایی که خلاف ظاهر است حمل میکنن. البته باید یک مناسبتی بین اون معنای تأویلی و این معنای ظاهری باشه. مثلا الرحمن و علی العرش استوا، خداوند رحمان، خداوند متعال بر عرش استوا دارد. میگن مراد از استوا جلوس نیست، نشستن نیست، استقرار نیست، بلکه مراد چیرگی و استیلا و غلبه است. مراد اینه، تأویل میکنن. خداوند بر تدبیر جهان غالب است، جهان به ید قدرت او هست و او اداره میکنه. تفویض گرایان میگن ما نمیدونیم، اصلا اینها را ما معنیش را بلد نیستیم، وظیفه ما هم نیست که در این باره اظهار نظر کنیم، سکوت میکنن. خب پس اینا در کلام اسلامی مثلا سابقه داشته و اشاره کردیم. همونطوری که قبلا گفته شد، در عصر جدید این بحث ها شدت بیشتری پیدا کرد، اهمیت خاصی پیدا کرده و حالا به عنوان یکی از مسائل کلام جدید یا فلسفه دین مطرحه. آقایان پوزیتیویست های منطقی گروهی که حالا توضیح خواهیم داد به نام پوزیتیویست منطقی، اینا آمدن و درباره گزاره های دینی نظریه ای دادن. البته اون چه که در باب گزاره های دینی گفتن خود مبتنی بر اصل دیدگاهشون بود راجع به معنادار بودن زبان، ملاک معناداری، چه گزاره ای معنی دارد چه گزاره ای بی‌معنی است، یه ملاک دادن. وان این بود که گفتن که این باید تحقیق پذیر باشه، تجربه پذیر باشه تا معنادار باشه. وقتی که اینا این دیدگاه را مطرح کردن، به نتیجه زبان دین با یک چالشی مواجه شد، یعنی طبق این بیان گزاره های دینی که خیلی هاشون قابل تجربه حسی نیستند، بنابراین معنا ندارند. بعد فیلسوفان تحلیل زبانی آمدن که قبلا اشاره کردیم، اونا آمدن و گفتن که زبان انواع مختلف دارد و هر زبانی هم رسالت ویژه‌ای را ایفا میکنه. و بعد فیلسوفان علم و فیلسوفان زبان به طور کلی راجع به زبان بحث کردند. در نتیجه این بحث ها مسئله زبان دین از یک اهمیتی برخوردار شد و مورد اهتمام بیشتر قرار گرفت. عبارتی از آقای جان هیک نقل کردیم که میگوید پژوهش های معاصر در فلسفه دین از مسائلی که آفریده کاربردهای متمایز زبان دینی است عمیقاً متأثر گردیده است. پژوهش‌های معاصر در فلسفه دین از مسائلی که آفریده کاربردهای متمایز زبان دینی است، یعنی بحث‌هایی که درباره نقش زبان دینی مطرح شده، بحث‌های معاصر از این دیدگاه‌ها متأثر شده. بحث ها عموماً حول یکی از دو موضوع زیر متمرکز است. موضوع اینه، یکی مربوط است به معنای خاصی که اصطلاحات توصیفی هنگامی که در مورد خداوند به کار برده می شوند دارای اون هستند، همون معنی خاصی که من قبلا گفتم، یعنی یک سلسله اصطلاحات و مفاهیمی که خداوند را توصیف می کنه، داناست، تواناست، مهربان است، امثال اینه. دوم، دیگری مربوط است به نقش و کارکرد بنیادین زبان دینی طور عام، یعنی در همه زمینه ها، در مسائل اخلاقی، رفتاری و غیره، در این خصوص که آیا اون دسته از احکام دینی که به صورت قضایای حقیقی هستند، گزاره هایی هستند، باید راست گفت، نباید دروغ گفت، باید امانتدار بود، باید احسان کرد و امثال اینها، به نوع خاصی از واقعیت که حقیقت دینی است در مقابل واقعیت علمی اشاره دارد؟ آیا واقعا زبان دین بیانگر یک واقعیت و حقیقت دینی است، همونطوری که زبان علم وقتی از آب یا مثلا سنگ یا الکتریسته یا همشد که نور یا سلول و امثال اینا حرف میزنه، یعنی یک واقعیت را داره بیان میکنه؟ آیا در زبان دین هم وقتی که این مفاهیم به کار میره، حالا مفهوم خدا، مفهوم روح، مفهوم فرشته، امثال اینا، آیا اینا هم بیانگر یک واقعیت دینی، یک حقیقت دینی هستن یا نه؟ یا اینکه نقش کاملا متفاوتی را ایفا میکنن؟ پس بنابراین در عصر جدید مباحث مربوط به زبان دین از اهمیت بیشتری برخوردار شد، که حال ما دیدگاه هایی که درباره این مسئله مطرح شده است را انشالله در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.